فقط دنبال اینیم که بگیم شما از بقیه دنیا هیچ چیزی کم نداری.
یه خبر خیلی خوبیه به نظر من برای بچه‌ای که این پادکست رو گوش میدن، چون خیلی از بچه‌ها از من میپرسیدن و دغدغه‌شون این بود که آقا ما چجوری بتونیم پروژه های اونور آبی بگیریم و یه جوری درآمد دلاری داشته باشه.
دو تا بازار میلیارد دلاری در سال تراکنشن که شما تو هر کدومش بری اول آخر گلو زدی.
میانگین حقوقی میتونی بگی؟
میانگین درآمدیش 2000 تاست در ماه. پشته اینه که اگر بخوای یه ذره ضعیف عمل کنی یا تو زبان یه ذره ضعیف باشی تو داکیومنتیشن، خیلی راحت ازت رد میشه.
حسین جان سلام، وقتت بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. خوبی شما؟
خوبی، ممنون، مرسی. مرسی که دعوتمون رو پذیرفتی. یه خبر خیلی خوبیه به نظر من برای بچه‌ای که این پادکست رو گوش میدن، چون خیلی از بچه‌ها از من میپرسیدن و دغدغه‌شون این بود که آقا ما چجوری بتونیم پروژه‌های اونور آبی بگیریم و یه جوری درآمد دلاری داشته باشیم. خیلی خوشحالم که تو هم پذیرفتی این دعوت رو و میدونم که انقدر اطلاعاتت خوبه و تو اون کامیونیتی که داری، اون فعالیت هایی که داری، تو یکی از مناسب ترین فرد هایی بودی که میتونی این اطلاعات رو در اختیار ما بذاری. مرسی ازت.
عزیز دلمه، در اختیار داری. من هم خیلی خوشحالم که هستم اینجا و امیدوارم که بتونم یک باری رو بردارم و بچه هایی کمکی بکنم که بتونم از تو ایران کار بکنم.
دستتون درد نکنه. من یه کوچولو یکم خودتو معرفی بکنم و یک ذهنیتم به تو بدم. ما اینجا ویدیو تهیه میکنیم برای بچه هایی که توی علم داده کار میکنن یا میخوان وارد بشن و سوالات و مشکلات پرتکرار اونا رو حل میکنیم. یکیش که خب همین رفع پروژه اونا بود و اینکه حسین رو ما چرا انتخاب کردیم. حسین رو من خیلی سرچ کردم و واقعا چون دنبال یه فردی میشناختم که ذهنیت شبیه ذهن خودم باشه که بتونم باش ارتباط برقرار بکنم، دیدم خب حسین هم یه کامیونیتی بسیار خوبی داره، چه توی یوتیوب چه توی تلگرام، و خودش هم توی همین حوزه کار میکنه و فریلنسه و بر حسب اون پلتفرم هایی که وجود داره انقدر تونسته، چون خودش هم دیده برنامه نویسی و سیستماتیک داشته، تونسته این کارو اتومایزش بکنه که هر کیم سلامت باشه، که هر کیم اون مشکل رو داشت سریع بتونه اون مشکلش رو حل بکنه و به جوابش برسه. خیلی خوشحالم از این موضوع. ما صرفا میخوام یک سرنخی بدیم به این بچه ها که بگیم که اوکی، یه همچین بستری مهیاست و تو باید این شرایط رو داشته باشی و این کارها رو باید انجام بدی و این راهته. خب و ما مزایاش ما فلوش رو میگیم، مزایاش هم میگیم، معایبش هم میگیم و نقش راهت هم میگیم که آقا اوکی حالا از اینجا بعد خواستی یاد بگیری، چون موضوعش دیگه از کانال ما خارج میشه، میتونی چجوری راهت رو پیدا بکنی. حسین جان، به عنوان اولین سوالی که میخوام ازت بپرسم اینه که یه سری چالش وجود داشته از قبل که مثلا اوکی من چجوری کارفرما به من اعتماد بکنه که من فرد مناسبی هستم، یا اینکه من چجوری یه کمپانی مناسبی رو پیدا بکنم که کلاهبرداری نباشه، پول منو به حق بده و اینا. خب توی پروسه یه سری مشکلاتی بوده، خب که دوستان از زبون خودت بشنوم که یعنی به هم بگید چرا این یه سری پلتفرم های واسطه وجود داره که ما باید حتما ازشون استفاده بکنیم، که بعد حالا میریم یواش یواش معرفیشو بکنیم. مرسی ازت.
خواهش میکنم. ببینید، بزرگترین مشکل فریلنسری اینه که یه وقتی یک فریلنسری ادعا میکند که یک کاری رو بلده ولی بلد نیست. این مشکل اول فریلنسریه. مشکل دوم فریلنسری برای فریلنسر هاست که کارفرما ادعا میکنه اون پوله رو میده ولی نمیده. اینجاست که این اپلیکیشن ها میرسن به داد فریلنسر ها. البته یه مشکل دیگه هم هست که برای کارفرماهایی که کارهای خیلی کوچیکی دارن و خب اگر توی لینکدین به طرف پیام بدم برای مثلا من یه باگ کوچیکی تو پروژه دارم، خیلی کم پیش میاد که بتونن برون سفاری کنن. باز حالا اگر اون طرف کدشون رو نداره، نبره جای دیگه ای پخش نکنه. و یه سری ماجراهای اینچنینی هم توی لینکدین و بقیه شبکه‌های اجتماعی خب دارم، ولی توی فایبر و آپورک و حالا سایت‌های اینچنینی این مشکل نیست، چون شما با کارهایی که انجام دادی و ریت‌هایی که دریافت کردی شناخته میشی توی این سایت‌ها و کارفرما هم به اعتبار اون سایت سفارش رو به شما میده. از این طرف شما خیال راحت یک کارفرما زمانی که اکسپت میکنه اوردر شما رو، هزینه اوردر رو کامل پرداخت کرد، یعنی پول شما رو نمیتونه نده، پول شما پیش اون سایت میمونه تا زمانی که شما کار رو دلیور کنید به یوزر و بعد از دلیور پول آزاد میکنه و میتونه شما برده. به خاطر همین این چرخه چرخه خیلی سیف تری نسبت به لینکدین و بقیه جا.
آره دقیقا. ببین مثلا خب توی لینکدین مثلا بگم خب توی لینکدین بعضا میاد که اوکی فریلنس توی این حوزه ما میخوایم. خب اگر تو بری برای اون جاب اپلای بکنی، اولین چیزی که ازت میخوان اینه که آقا تو کمپانی داری یا اینکه اگه کمپانی نداری فاکتور میتونی صادر بکنی یا نه، که حالا کمپانی هم به معنای داشتن کمپانی بزرگ نیست توی خارج از کشور. یه میری یه شماره میگی خودتو به اصطلاح حقوقی میکنی که تو آدم ولیدی هستی از نظر اون دولت، و اینکه فاکتور وقتی که میگی صادر میکنی یعنی منظورش همین پلتفرماست، یعنی تو رو ارجاع میده به یکی از این پلتفرما که بتونی براش فاکتور رسمی صادر بکنی، چون خب اونا هم حالا کارهای مالیاتیش اونا خودشون اوساتر اینا. پس حالا دلیلش رو فهمیدیم، پس بزن من معرفی هم بکنیم این سایت ها رو که قدم به قدم بریم جلو که چیا هست اونایی که یعنی بیشتر
این سایت ها
بیشتر که به درد کار ما ایرانی ها میخوره. مرسی.
ببینید سایت ها چند تان دیگه، یه سری اصلا دستبندی دارن این سایت ها، یه سری سایت ها هستن که شما میرید اونجا یه سری کارفرما هستن، ما اصطلاحا بایر میشناسیمشون، مثلا بایر اونجا هستن که به دنبال یه سری فریلنسر میگردن، یه سری پروژه رو تعریف میکنن، بعد شما به عنوان فریلنسر میری اونجا براشون پروپوزال مینویسی و کارهای دیگه، که بعد اون از بین این فریلنسرها یکی رو انتخاب میکنه و بهش کارو ارجاع میده. حالا این سایت هایی که این چنینی هستن مثل freelancer.com هست، Upwork هست و یکی دو تا سایت دیگه که حالا من چون خیلی توی اونا دیپ نشدم خیلی اطلاعاتی ازشون ندارم، ولی این سایت های میگم میشه تیپ یک. توی سایت های تیپ دو اینجوری هست که اصلا شما کاری به کارفرما نداری، به پروپوزال نوشتن کاری نداری، شما یک ویترینی داری، یک تخصصی رو ارائه میدی اونجا، یک ویدیوی میسازی، نمونه کاری میذاری و خودتو دمو میکنی، کارفرما میاد میگرده و شما رو پیدا میکنه با توجه به چیزی که تو ذهنش هست به عنوان خروجی و عکسایی که شما گذاشتید، اینا رو مچ میکنه، میگه خب این فریلنسر برای من خوبه، به شما پیام میده میگه من یه همچین کاری دارم، حالا چقدر تو میگیری انجام بدی. فایبر اینجوری است، یعنی بیسش بر این اساسه، ولی باز هم فایبر هم آفورک جفتشون حالت دوم هم دارن. توی فایبر باز یه حالت دیگه داریم به اسم بریف که میاد خود فایبر بر اساس تخصصی که شما دارید بهتون یه سری کارا رو ساجست میکنه، میگه این کارا هست تو میخوای انجام بدی، کارفرما این کارا رو گذاشته، بعد اگر کارفرما این کارا مچ باشه با اسکیل شما، خب شما میتونی براش پروپوزال بنویسی بفرستی، میشه همون حالتی که توی آپورک و فریلنسر داریم. باز توی آپورک هم همینطور، یعنی این فایور این قابلیت رو داره توی آپورک هم، که شما یک پروفایلی درست میکنی، یه پورتفولیوی درست میکنی اونجا، و در نهایت این پورتفولیوت میتواند حتی کارفرما رو جذب کنه و بعدا به کار برسی در نهایت. ولی همشون یک ساختار رو دارن دیگه، به عنوان یک واسط دارن فریلنسر رو به بایر وصل میکنن. اصطلاحا
الان متوجه شدیم که اوکی قدم اول این که بشناسیم پلتفرما رو و ببینیم که روحیه‌مون بیشتر به کدوم آدم میخوره. آدمی هستیم که میتونیم
هم روحیه است همین که چقدر شما زمان دارید، چون من خودم مثلا چون یه فول تایم جابی هم هست و یه کار دیگه هم دارم انجام میدم، خیلی وقت ندارم تو آپورک برم کار پیدا کنم، پروپوزال بنویسم، به خاطر همین فایبر برام بهتره.
دقیقاً
من میشه آره... اینجوری هم بهش نگاه کنم.
بعد مثلا اینجوری که نمیتونی یه پروپوزال ثابتی داشته باشی و بفرستی، یه جوری آره امتیاز خودت رو میاره، لول خودت رو میاره پایین‌تر و کمتر به آفر میده. پس حالا اگه بخوای یه فلوی بگی که مثلا اون همونجوری که گفتی اونی که بهتر میشه باش کار کرد، اونی که یه ویترین از خودت داشته باشی تا بتونم به درخواست بدم، تو متخصص تو هم تو بیشتر تو هم کار کردی تو فایور درسته؟
ببین آره من تو فایور بیشتر کار کردم. فقط ببین میدونی ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که اصلا اینجوری نیست که بگیم حالا فایور بهتره، یعنی دو تا بازار میلیارد دلاری در سال تراکنشن که شما تو هر کدومش بری اول آخر گلو زدی. خب هر کدومشون معایب و بالاخره حسنای خودشونو دارن. خب شما تو آپورک میتونی بیشتر پروپوزال بزنی و خب ممکنه زودتر حتی به کار برسی، ولی خب زمان بیشتری رو مورد ازت میگیره، هزینه‌ش هم بیشتره، هم از نظر نگهداری هم بقیه چیزا، ولی خب تو فارگر هزینه کمتری داری، شما فقط باید تلاش کنی روی ویترینت هی بری گیگات رو ادیت بزنی، آنلاین تایم رو ببری بالا و بقیه چیزا، و خب یه ذره صبر بیشتری میخواد. از اون ور زمان کمتری هم ازت میگیره، یعنی اینا رو بذاری کنار هم، باید بچه خودشون منفیکاس کنن ببینن کدومش.
درست. پس حالا من این یه موضوع رو جمعش بکنی، من اصلا رفرنس میدم به کانال خودت، چون اونجا کاملا همه اینا رو توضیح دادی و بچه خودشون بعد برن انتخاب بکنن، که ما صرفا داریم یه سرنخ میدیم بهشون. خب حالا پروسش چیه؟ اینی که خب اول من باید برم ثبت نام بکنم و بعد یه کوچولو این پروسش رو به ما بگو که ما بازور قدم به قدم راجبش صحبت بکنیم، این تک تک مراحلش.
ببین شما اگه خارج، آره شما اگه خارج از ایران باشی که هیچ مشکلی نداری، بالاخره قطعا شما تلفن داری میری اونجا ثبت نام میکنی. اگر هم هستی تو خارج از کشور، خب اصلا یک کارت هویتی یه چیزی اونجا بهت داده برای اینکه بتونه شناسایی کنه دیگه، همون هم آپلود میکنی، وریفای میشه، شروع میکنی به کار کردن، تمام. مال وقتی که شما خارج از کشوری. حالا اینکه چلنجش تو ایران چیه که حالا احتمالاً بعد جلوتر هم بهش صحبت کنیم.
آره.
ولی به ماجراش کلا اینه که یک شماره تلفنی میگیره و هویت شما رو باید تایید کنه به عنوان یک که ربات نیستید، یک آدمی و همون آدمی که میگید هستید واقعا، چون براش مهمه دیگه، قرار شما کار داشته باشه، بهتون کار بده در بحث مالیه. چرخش این شکلیه دیگه، شما اکانت میسازی، پروفایل میسازی بر فرض تو فایور، بعد میشینی منتظر میمونی تا یوزر بیاد سراغت دیگه، هر وقت یوزر اومد سراغت بالاخره کارشو میگیری قشنگ. حالا ما معمولمون اینجوریه که ذره بیشتر کار برای طرف انجام میدیم، مثلا اگر طرف آ رو میخواد ما آ به اضافه دو رو بهش میدیم، دو رو هم همیشه منشن میکنیم که این چیز بود، گیفت بود دادم بهت، چون مثلا اولین بار بود کار، یعنی گیفت دادم بهت، کلی هم خوشحال میشن معمولا، تشکر از این چیزا. ولی بالاخره یه سری قلقای بازاریابی هم توش داره.
خب الان تو گام اول برای ثبت نام و اینا قطعا خب یه سری چالش ها تو ایران هست و میدونم که تو برای این چالش ها هم خب یه راهکارهایی داری و اینا، یه به صورت خیلی سریع اگه بهمون بگی که مثلا برای احراز هویت به چه چیزهایی نیاز داریم، یعنی که یعنی بچه‌ها باید بدونن که اگر بخوان وارد این کار بشن این پیش نیازات این پیش نیازات رو باید داشته باشن، جدا از مهارت تخصصی که دارن، این پیش نیازاش هم بی زحمت به ما بگو که به چه چیزهایی لازم داریم.
ببینید ما ایران باعث میشه که چند تا چیز رو نداشته باشیم، یعنی محدود شدیم تو این سه تا چیز دیگه. یکی یه شماره تلفنی که بتوانیم به این سایت ها ارائه بدیم برای اینکه ما رو احراز هویت کنن تو مرحله اول، بعضی وقتا حتی برای لاگین کردنشون تو پیپل و بقیه جاها هر دفعه اس ام اس میفرسته اصلا هر باری که میخواید لاگین کنید. یه مورد دومی که ما اینجا داریم که مدرک هویتی که ما تو ایران داریم برای هیچ جای دنیا قابل قبول نیست، یه اصلا مدرک تو من نمیتونم اکسپتت کنم و خب تو ایرانی دیگه، اگه تو ایرانی که تحریمه هیچ، پس این مدرکه هم نمیتونیم ازش استفاده کنیم. مورد سوم، برای اینکه نشون ندیم ایرانی، ما آی پی ایران نباید داشته باشیم. خب آی پی ایران هم خب بالاخره چالنج خودشه داره، بچه ها فکر میکنن شاید با وی پی ان بشه جمعش کرد و اینا، ولی به من اعتماد کننده میشه و اتفاقای ناجورتری میتونه جلوتر بیفته، اینکه مثلا شما یه لحظه حواست نباشه وی پی ان روشن نکرده باشی فایبر رو وا کنی و یک لحظه افتادن آی پی ایران کافیه برای اینکه دیگه فاتحه اون اکانت رو بخونی. خیلی هم خشن میبندن، خیلی هم، حتی اگه اوردر بازم داشته باشید بازم میبندنتون بازم، ولی نمیارزه. به خاطر همین ما بهترین راهکاری که پیدا کردیم با یه شرکت خارجی داریم کار میکنیم الان در حال حاضر، برای بچه ها از اونجا وی پی اس میگیری، بچه ها ریموت دسکتاپ میزنن رو اون وی پی اس دیگه خیالشون راحته، حتی اگه اینترنت خودشون یه لکی، یه قطعی، یه کندی، هر چی هم داشته باشه، ارتباط اونها با اون وی پی اس قطع میشه دیگه، از وی پی اس به بعد ارتباط استیبل و مشکلی نداره. بخاطر همین سیف ترین راه فعلا در حال حاضر وی پی اس.
دیگه به چه پیش نیازهایی لازم؟ فکر کنم حساب بانکی چی اونم میخواد دیگه.
ببین نگاه کنید، اول کار من حالا اینا رو همه رو به ترتیب میگم دیگه، نگاه کنید اول کار شما نیاز به حساب بانکی ندارید. خب حالا احتمالا خودتون هم این چالش رو داشتید، حتی اگر مهاجرت کرده باشید توی کشور دیگه هم با پیپل چالش داشتید، حتما حداقل یک بار اگه داشتید، بند میکنه، بعد زنگ بزنی پشت خط بمونی، نمیدونم آقا چرا منو بند کردی اصلا، چه حسابی. و اینکه به خاطر همین ما اول کار به بچه‌ها نمیگیم شما دنبال حساب بانکی باشید، چون خود اون سایت کاری نداره، تو خودش یه ولد داره پول براتون نگه میده. خب ما میگیم اول شما اکانتت بساز، چون بالاخره اون پیپل ساختن هم هزینه داره، میگه شما اول اکانتت بساز، بعد از اینکه اکانتت ساختی شروع کن به کار کردن، هر وقت کار گرفتی خواستی پولتو برداشت کنی اون موقع بیا دنبال پیپلت و پیپر رو تهیه کن، بساز، وصل کن بهش و پولتو برداشت کن به راحتی. چرخه اینجوری هست. ما با پیپر کار میکنیم، برای اینکه خود پیپر هم اکتیو کنیم دو تا پلن داریم، یه پلن حساب بانکیه، یه پلن هم ویزا کارت ویرچوال نو نیم نو آدرسه، که این ویزا کارت فقط بابت این استفاده میشه که پیپل رو اکتیو بکنه، همین، هیچ کار دیگه ای نمیتونید باش بکنه. ولی اون حساب بانکیه، خب دیگه حساب بانکی رولوت رو فکر کنم شما هم میشناسید، بچه هم اسمش رو زیاد شنیدن، این منوال دیگه، از اون حساب هایی که شما تا یه پاشی بری خارج از کشور میتونی ای تی ام هم کارت پول بگیری ازش. و همه این حساب ها هم چون به اسم و عکس خود بچه ها ساخته میشه و همه این سایت ها هم توی پرایورسی رولشون اعلام میکنن که ما یک ماه بیشتر این عکس پاس شما رو نگه نمیداریم، بعد از این یک ماه انگاری که شما هیچ کار خلافی انجام ندادی، یک اکانت داری که به اسم خودت، همین، هیچ خلافی انجام ندادی. چون بچه ها میپرسن خیلی زیاد که ما این فردا روز خواستم مهاجرت کنم داستان میشه برام، چه داستانی میشه؟ تو یه اکانت داری که به اسم آدرس خودته، مثلا گیرش چیه؟ هیچ گیری نداره. خب نتیجتاً جای نگرانی از این بابت نیست و اتفاقا برای مهاجرت هم فوق العاده خوبه، رزومه میشه، میتونید به کافرماتون بگید نگاه کن من با انت کافرمای خارجی کار کردم، همشون هم راضی بودن و حتی بچه‌ها ممکنه بعضا از تو همون سایت آپورک یا فایور کسی رو پیدا کنن که بگه آقا من انقدر کارت رو دوست دارم که میخوام اصلا جاب آفر برات بفرستم. و خب جذاب دیگه.
آدرس هم فکر کنم میخواست.
ببین آدرس هم میخواد. ما یه کار عجیب غریب کردیم برای آدرس. یه سری سایت های رنت، آره رنت هوم هستن توی حالا مثلا انگلیس و همه جای دنیا داره دیگه. شما توی این سایت ها که برید یه قسمت کوچیک اون پایین مپ داره، اون مپ را که بزنی آدرس اون خونه رو نشونت میده، بعد اون رو به گوگل مپ پیدا میکنی، راست کلیک میکنی، میزنی به What is here، بعد این بغل یه باکسی باز میشه که آدرسشو کاملا میسه با کد پستیش، همونو برده بزنج. یعنی اصلا آره هیچ دروی نداره که اصلا اشتباه باشه، کسی توش باشه یا داپلیکیت بشه، هیچی، اون سیف ترین حالت ممکنه.
درست. پس برای اینکه ثبت نام بکنیم و احراز هویت بشیم یه شماره موبایل میخواد که راهکارش پیش شما هست. دوباره یک وی پی اس میخواد که بازم شما راهکارش رو دارین. بعد یه آدرس هم میخواد که برامو توضیح دادی و مطمئنم که توی اون ویدیوهای کانال خودت هم خیلی بیشتر توضیح دادی. بچه‌ها حتما باید مطلع باشن اینا رو رعایت بکنن، چون همونجوری که حسین گفت.
حالا من تو پرانتز چیزی بگم. ببینید این گروه و کانال یوتیوب ما یک تیمیم که حالا الان تیم شدیم دیگه، اولش هم تیم نبودیم، یک تیمیم که حالا سوا جان و حسین جان و ایدری الان هم خودشون کانادان، اون زمان از ترکیه شروع کردن یک سال پیش و توضیحات رو دادن اونجا اینا. بعد ما چون تو ایران بودیم بهشون اضافه شدیم، گفتیم چیکار کنیم، گفتیم یه گروه بزنیم توی تلگرام که بتونیم بهتر با هم در ارتباط بشیم، که ببینیم برای چالنجای ایران چیکار میتونیم بکنیم. دیگه از این بعد با هم مد شدیم و اومدیم جلو، وگرنه من فقط یه ادمین سادم به خودم. گفتم اینا به بچه ها بگن رفتن اونجا ویدیو دادن، یکی دیگه بودی و ترجمه نکن.
آره من حالا آدرس کانالتون رو میذارم، چون همه چی صادقانه گفته شده و واقعا هم در جهت کمک به بچه ها بوده، یعنی من جز این چیزی ندیدم. خب بعدش اوکی این وریفای هم شدیم، یک پورتفولیو خوبم ساختیم و یکم به ما درخواست بده. خب اینو بعد بچه‌ها بدونن، فکر کنم خب ما جلسات میتینگ آنلاین هم داریم دیگه اونجا انگلیسی، درسته یا فقط تکسته؟ بعد
بعضا ممکنه تو رشته ما که قطعا اگر کار بزرگ باشه قطعا میتینگ خواهید داشت، ولی اگر کار کوچیک بشه دیباگ بشه نه خیلی میتینگ نمیان، یعنی خودشون هم راحتن که نیان، چون یه باگ دیگه، همون اگر توی چت این حس رو از شما بگیره که مثلا متوجه شدی ماجرا چیه و کارشو داری دیگه، معمولا کار به میتینگ نمیکشه. ولی من پروژه بزرگتری که مثلا قراره که حالا یه تحلیلی داره و یه تحلیل رو میخواد انتقال بده بهت، یا نمیدونم یه دیتا بزرگیه که نگران دیتا چه بلایی سرش بیاد، یا اصلا کاره بیشتر از یک ماه زمان میبره، اینا رو قطعا میان میتینگ، اصلا شک نکنه، یعنی شاید حتی هفته یه بار میتینگ بزنن دوباره.
درست، خیلی هم عالی. پس ببین یکم از اون چالش های کار کردن، حالا ما پروژه رو گرفتیم، خب برامون توضیح میدی که چون میدونم خیلی سفت میگیرن، خب طرفی که حالا پول داره خرج میکنه اون حواسش به قرون قرون اون پوله هست و یه یه سری گزارش میخواد مثلا. خب میبینی یه سری من ببین میگه خود چالش که اول داشتم من یه 2 سال از فرانسه هم گزارش نویسی. ببین ما تو ایران گزارش نویسی اصلا صفر، فقط اوکی مدیر چطوری من امروز این کارو کردم اون کارو کردم این کارو میخوام بگم، حالا هیچ جا ثبت نمیشه، تهش دیگه یه ایمیلی بزنن ثبتش بکنن هیچ. یکی از مواردی واقعا خارجی ها تو پوست و استخونشونه و اصلا به عنوان یک نتیجه کار دارن حساب میکنن، اصلا یه بخش مکمل نیستا، یک نتیجه میگه این کارته گزار، من این خروجی این گزارش کارته. خب یعنی یه ارزشه، یه ارزشی طرف یعنی پیوست میکنه میفرسته. این مهارت رو حتما باید قوی بکنه و تو اونجا همه چی ثبت میشه. خب به خاطر همین یه ذره از این چالش های کار کردن با کارفرماهای خارجی رو به ما بگو که اگه چه اشتباهی بکنیم ممکنه که خب اون ریتمون بیاد پایین تر و دیگه حالا فکر کنم یه امتیاز منفی هم میدن اونا دیگه، بعد حواسمون باشه که بیشتر
ببین چند مدل امتیاز منفی داره کلا این سایت ها. خب یه مدل امتیاز منفی اینه که شما دیر جواب پیام های مسیجاتون میدین، چتاتون رو دیر جواب بدین، یه امتیاز منفیه کلا هم تو فایبر هم تو پوکن اینجوریه، اگر دیر جواب بدی یه ریت پایینی بهت میده ناخودآگاه. و دومین چیزی که خیلی مهمه براشون کنسلیشنه، یعنی اصلا فرقی نمیکنه از کدوم طرف اتفاق افتاده باشه، از طرف کلاینت یا از طرف شما هیچ فرقی نمیکنه، کنسلیشن نمره منفی برای فریلنسره. و نکته بعدی هم ریت پایینه، ریت پایینی که کلاینت بده خیلی تاثیر داره. و دیگه حالا از چالشاش بخوام بگم، علاوه بر اینکه خب ما تو ایران یاد نگرفتیم متاسفانه داکیومنتیشن بدیم، ولی قطعا داکیومنتیشن میخوان حتی برای دیباگایی که توی یو آی انجام میشه یا حالا تو صفحات وب انجام میشه اینا، حتی بعضا اسکرین شات بعد بگیرید به توضیح بدید که چی و کجا گذاشتید چیکار کرده، این کار عجیب غریب که یوزر راضی بشه که متوجه بشه تو چی کار کردی و حالا درکش بکنه. ولی بجز داکیومنتیشن بخوام بگم برای بچه‌ها که داخل ایران هم یکی از بزرگترین چالش اختلاف ساعته که بعضا من کم دیدم جایی بهش اشاره کنم، ولی خیلی چالش بزرگیه راستش، حداقل برای خود من خیلی چالش بزرگیه، به خاطر اینکه مثلا اگر چون اکثر مشتریایی که توی آپورک و مخصوصا آپورک و فایور هستن از قاره آمریکان، خب و قاره آمریکا هم یه اختلاف ساعت خیلی عجیب غریب داره با ما و شما هم هیچ جوری نمیتونی وایس نمیشی بعضن. خب مظاهر بر اینکه خود قاره آمریکا هم از این به اونورش اختلاف ساعت عجیب غریب داره دوباره. خب و اینکه اگر شما بخوای خوب کار کنی باید یک جوری باشی که تو اون تایمی که دوستان تو آمریکا آنلاین هستن شما اینور آنلاین بشی، که اون موقعی که سرچ میکنه میگه فریلنسر آنلاین نشون بده شما رو نشونش بده. خب یعنی یکی از بزرگترین چالش اینه. حالا وقتی کار گرفتی میتونی یه جوری با طرف صحبت کنی بگی من مثلا تایم زونم با تایم زون تو فرق میکنه، مثلا همون انگلیس هم بگی، چون انگلیس 3 ساعت و نیم با ما فاصله داره دیگه خیلی ایرادی نداره، بگی من انگلیس هم اختلاف تایم زونم با تو فرق میکنه، مثلا یه تایمی با هم همیشه قرار بذاریم همون تایم ما هم پیام بدیم، اونا هم اوکی هم باشه هیچ مشکلی نداره. خب ولی برای کار گرفتن خیلی داستانه. یعنی شما من یادم اولای کار مثلا ساعت 1 و 2 شب پا میشدم یه بار سفر رو رفرش میکردم فقط آنلاین بمونم، مثلا یه چالنج این چنینی داره. و داکیومنتیشن هست، مشکل زبان اگر بچه‌ها مشکل داشته باشن که تقریبا میشه گفت خیلی بتونن هنر کنن با چت جی پی تی و ای آی و اینور اونور بتونن مثلا در حد $100 $150 کار کنن، ولی بیشتر روش نمیکنن قطعا. خب چون میتینگ میذارن و گیر میکنن دیگه بالاخره. و چالنج دیگری که نه دیگه، چون بچهای ایران معمولا کارشون خوبه، یعنی یکی از چیزایی که ما رو به این سمت برد که کامیونیتی باشه که بچه‌ها بتونن کمک کنیم همینه. در مقایسه با چینیا، هندیا و پاکستانیا واقعا بچهای ایران کارشون خوبه، یعنی حداقل اون خود کد رو خوب در میارن، حالا ما که هم بشته این تقریبا خود کد رو ترتمیز می‌نویسن، کد نمیدونم قاعدهای چه می‌دونم کلین کد و همه چی رو رعایت کرده، همه چی کد خیلی ترتمیز هم کار میکنه. مثلا یه داکیومنتیشن کنارش بذاره، یه زبانم بذاره کنارش، دیگه هندی نمیرسه بهش یا پاکستانی نمیرسه بهش. بعد اینایی که میگم هندی، پاکستانی، چینی، اینا رقیبای لو لول شما، خب که جنگیدن باشون به نظر من خیلی سخت نیست، فقط کافیه تو کار خوب تحویل بدی. خب ولی نکته اینه که اگر بخوای یه ذره ضعیف عمل کنی یا تو زبان یه ذره ضعیف باشی یا تو داکیومنتیشن، خیلی راحت ازت رد میشه.
درسته.
بدون تعارف خیلی راحت ازت رد میشه.
یه جوری میشه گفت هم اونجا بیرحم هم هستن دیگه، اونجا اصلا جای واقعا تست و خطا و یادگیری به اون صورت نیست. خب بیشتر باید رزومت رو بسازی اونجا، یعنی باید اوکی باشی، ایستاری دست و پنجه نرم کرده باشی باید بری اونجا، چون همونجوری که گفتی اگه کار اشتباه انجام بدی، یه سوتی فاحشی بدی و نتونی ارتباط بگیری، خب ریتت که بیاد پایین، خب برای اکانتت هم بده دیگه.
ببین کلن فریلنسری کار سختیه.
درست.
میخوام این حرف عجب غریب بزنم، کلن هم بهش که توصیه نمی کنم فریلنسری کنم، اینقدر سخته. چون میدونید یه چیزی جا افتاده، متاسفانه ما تو گروه هی داریم سعی میکنیم اینو درستش کنیم، ولی خب در حد توانمون تونستیم، حالا دیگه بیشترش نمیدونم. ولی مثلا بچه ها فکر میکنن که مثلا اروپاییه بلد نیست پول خرج کنه، پولاش اضافه است، منتظره که تو برسی اونجا بهت پول بده. بعد مثلا عددهای عجیب غریب هم میگم، مثلا برای یه فریلنسر مثلا ماهی 2-3 هزار تا دیگه عالیه. یعنی فریلنسری که مثلا 2 سال 3 سال کار کرده، تجربه جمع کرده، مشتریای خودشو داره، که اصلا مشتری وای میسه ازش خالی شه، در این حد مشتریه، مثلا اون دیگه تو ماهایی که خیلی پرکاره میرسه 2-3 هزار تا. و 2-3 هزار تا واقعا خیلی پول، تعارف نداریم، و مخصوصا برای کسی که تو ایرانه دیگه خیلی پوله. 2-3 هزار تا معادل ریاضیش میشه 300 میلیون تومان در ماه، اشتباه نکنم
100 تومان بگیرم میانگین 100
تومان اون زمان میشه 300 تومان دیگه، خیلی زیاده. خب 300 تومان در ماه خیلی عجب غریبیه. ولی بچه ها فکر میکنن که نه پول ریخته دیگه. حتی اون کسی که بچه ها اینم تو ذهنتون باشه، واقعا حتی اون کسی که سالها کار کرده و مشتری خودش هم داره، یه هم بیدید یه ماه اصلا کار نمیکنه. فریلنسری همینه، ممکنه این ماه کار نکنی اصلا، ممکنه یک ماه یهو به قول یکی بچه‌ها یه جوری کار کنی که نرسی بری دوش بگیری اصلا تو اون ماه، اینقدر شلوغی، شبا کار می‌کنی، روزا هم کار می‌کنی، باز نمی‌رسی بهش. ولی اینکه این روحیه رو داشته باشی بیشتر از اینکه مشکلات تو ایران چیه مهمه، روحیه اینکه تو کار بکنی و تو این شرایط بتونی به اعصابت مسلط باشی، باز کارفرما رو صبورانه راهنمایی کنی، توضیح بدی، داکیومنتیشنات کارات تمیز انجام بدی، درست تحویلش بدی، و اون فضا هم فضای خشنیه واقعا. یعنی هم فایبر هم آفورک، هم خود سایت ها خیلی خشن برخورد میکنن با فریلنسر ها، همین که خیلی سایده بایر رو میگیرن و بعد بچه ها خیلی حواسشون جمع باشه، چون ممکنه که یه دفعه 2 سال زحمت کشیدی یه اکانتی ساختی، خیلی راحت یه دونه ایمیل رو میزنه میگه تو اکانتتو بستم، دیگه هم نمیتونی کار کنی تو سایت من.
درست. من یه نکته هم که
خیلی خشن،
آره نکته هم میگم، مثلا بعضی شاید این احساسو بکنن که اوکی من یه جوری مشتری رو قاپش بزنم بکشونمش بیرون، اینم بی زحمت یه توضیح بده برای بچه ها شفاف بشه.
آره نه آره، ما تو یکی از تو یکی از ویدیوها حسین جان زحمت کشید گفتش که چه جوری بچه‌ها اصلا میتونن مشتری رو بکشن بیرون فایبر. خب خود حسین هم خیلی این کارو میکنه که میکشه بیرون، من خیلی راستش حوصله‌شو ندارم. خب ولی میدونی ماجرا چیه، شما میتوانی یوزر رو بکشی بیرون از تو سایت، بیرون باش کار کنی، ولی بیرون باش کار کردن چند تا بدی داره. بدی اولش اینه که مثلا باش تهی میکنی 100 دلار مثلا، آخر کارت دیگه نمیشه 90 تا بدم، دیگه کارم تعبیر شده رفته دیگه، کاری دستت بره باشه 90 تا بده، بعد یاد میگیره دفعه بعدی دیگه میگه 80 تا میشه بدم، داستان داری باشه، هر روز باید چک و چونه کنی باش. و اینکه خب این کارو تو فایور تو نداره دیگه، اول کار چک و چونه تو میزنی نهایی انجام نمیدی اصلا. ولی برای بیرون آوردنش هم خود فایور به میزان کافی حساس هست. خب یعنی اینقدر چی میگن مثلا راه رفتن رو بند میمونه، انقدر تمیز یوزر رو بکشی بیرون که فایبر کوچکترین شکی بهت نکنه. خب مثلا من یکی از مشتری رو پارسال کشیدم بیرون از فایبر، بهش گفتم پروژه بهش داده بودم، هاست نکرد، با کار نمیکرد پروژه، بهش گفتم میتونی انی دسک بدی که من واسهشم برات درستش کنم، این تو چت فایبر اون دقیقاً همین بود. بعد از اینکه انی دسک دادم واسه شدم کارمو کردم، اونجا یه نوپد باز کردم، آیدی تلگرامم نوشتم، گفتم با این آیدی تماس بگیر با هم صحبت می‌کنیم. کادیان یه ذره اومد بیرون، ولی راهکار عجیب غریبیه دیگه. یعنی حتی بعضا ما میخوایم ارتباط گیت هاب هم بگیریم، فایور بهمون وارنینگ میده. بعد بعد تیکت بزنیم که بابا من راه دیگری ندارم، گیت هاب دیگه، باید یه جوری آدرس گیت هاب هم بدم که کد با من شیر کنه، نمیتونه مثلا 20 گیگ کد تو چت تو برام بفرسته که. و اینکه ولی مشتری بیرون آوردن خیلی توصیه من نیست. خب چون اون که رزومه ای که تو اون سایت برای خودت جمع میکنی به نظرم با ارزشتر از حتی اون پولیه که ازش در میاری.
درسته. یعنی میگی که اول تمرکز رو بچه ها بذارن روی اون برند شخصی خودشون، اعتماد سازیه حتی شده مثلا یه چند سال، یه سال دو سال، و بعدش اصلا حالا یواش یواش فکر کنم اینجوری که مثلا یه مشتری از تو راضی باشه شاید یه ماه بعد دو ماه بعد دوباره بیاد سراغ تو. خب و اینکه اگر دیدیم واقعا یه مشتری واقعا کارتون رو میپسند و اینا، اینجوری میشه. ولی بازم حسین میگه توصیه نمی کنم چون هم
ببین یه چیزی بگم، برای بایرم جذابتره که بیاد بیرون کار کنه. میدونی چرا؟ چون شما $100 وقتی بهش اوردر میذاری براش، یعنی به کاستوم اوردر براش میذاری $100 مثلا من این کار برات انجام میدم، اون بنده خدا باید 120 تا پرداخت کنه، 20 تا بده به فایور. بعد از اون 100 تایی که شما میگیری 20 تاشون باز فایور برمیداره 80 تاشو به تو میده، یعنی 20 از این برمیگیره 20 از اون برمیگیره. خب نتیجتا بایرم خوشحال میشه که بیاد بیرون باهات کار کنه، ولی اینکه اون بایر چقدر کلا برداره خدا داند. و این خیلی ریسکش به نظرم زیاده. من توی فایور یکی کلا برداشت توی خود فایور، یعنی اصلا یکی عجیب ترین کارهایی بود که میشد دیگه. یه باگی داشت موقع هاستینگش به من دسترسی داد، من وضع شدم هاستینگش رو درست کردم، از آمریکا هم بود به حساب خودم، مشتری خوبم بود دیگه، وضع شدم هاستینگش رو درست کردم، اومدم این پروژه رو دلیور کردم، گفتم درست شد، بعد کنسل کرد گفت نه درست نشد، کنسل کرد پروژه رو و خدافظ. هم دیوای کردیم پول گیریم دیوا.
آره این خارجی ها خیلی، یعنی اصلا بچه فکر نکن همه صاف و صادق و نمیدونم روی اینقدر آدم مثلا بد وجود داره. مثلا یه مثال کوچیک بزنم، توی مصاحبه تسک میدم به بچه ها، خب چون تعداد درخواست دهنده برای مصاحبه خیلی زیاده اینجا. خب بعد من خیلی جالبه مثلا یه تعطیلات 4 روزه باشه، همون موقع من دقت کردم تو تعطیلات 2 روزه 3 روزه یه دفعه پیش میاد، هم موقع میگن که اوکی شما قبول شدین این پروژه رو بعد انجام بدین تا مثلا تا فلان تاریخ، بعد میبینه این مثلا 2 روز بعد از این تعطیلات، پس اوکی من این تو این 4 روز وقت گذارم انجامش بدم. بعد من اصلا تحویلشون نمیدادم، مثلا میگفتم اوکی، مثلا طرف میگه که این دو تا سایت رو بر اطلاعات شرکت های مثل منو برای من اسکرپ کن. بیا خب این چه پروژه‌ای تو الان مثلا میخوای این تابلو که کلا وزه؟ آره بعد اسکرین شات گرفتم، اوکی بیا این تعداد ردیفاشه، اینم 10 تای اولشه، اگر مورد قبول زون هست جلسه بذارین که من بیام توضیح بدم کدو براتون و این حرفا. یعنی واقعا نمیشه اعتماد کرد، یعنی حتی اگه حالا مشتری رو هم کشیدیم بیرون خواستیم باش پروژه چیز تحویل بدیم، باید همچین سیاست هایی هم آدم در نظر بگیره. و ولی راه سیفش همون خود استبدایی میصرفه. حالا شاید اون $20 رو هم به قول تو از 100 تا بدیم بالاخره میصرفه، یه دفعه کلامونو ببرن از تمام این پولا بیشتر بوده همین $20 کوچیک. حسین چون اگه بریم سمت جنبندی، من فکر میکنم اون سر نخه رسیده شد، یعنی رسوندیم بهشون که گفتیم که چه پلتفرمای وجود دارن و چرا وجود دارن، چه مدارک و زیرساختهایی وجود داره، نحوه کار کردن با کارفرما چجوریه، تحویل پروژه چجوریه، چه مهارتهایی باید بلد باشین که خودتون رو به کلاس جهانی یکم نزدیکتر بکنیم مثل داکیومنت، و چالشاش هم گفتیم. اگر نکته‌ای هست من در خدمت هستم که برای ما بگی، و منم گفتم اطلاعات کامل راجع به تمام این نکات توی پیج حسینا هست که من در اختیار بچه‌ها می‌ذارم که حتما کسی خواست بره توی این راه راهنمایی کامل رو داشته باشه.
ببین فقط یه نکته بگم، ما حالا رسالتمون اصلا این نیست که بچه‌ها رو فریلنسر بکنیم. خب یعنی ماهیت تعدلمون هم دنبال این نیست که بچه‌ها رو فریلنسر کنیم، فقط دنبال اینه که بگیم شما از بقیه دنیا هیچ چیزی کم نداری، اگرم داری ما برطرفش کردیم، اوکی از اینجا به بعدش دیگه خودت برو. چون باز بچه ها به این فکر نکنن که ما بریم توی گروه حسینینا اونجا همه چی هست و دیگه شروع میکنیم پول در آوردن و به به چه از این بهتر حسین خودش بلد نبود پول در بیاره. ولی نکته اینه که ببین ما این محدودیتی که ما تو ایران داریم و خب واقعا در حق حداقل قشر آیتی این مملکت ظلمه دیگه، چون بچه های آیتی ما هم واقعا قویه، یعنی من خود اینجور کسی که واقعا اعتقاد دارم بچه های آیتی ما فوق العاده قویه، ولی حالا اینکه امکانات ندارن میخوان یه داکر دانلود کنن پدرشون در میاد کاری ندارم، ولی حداقل ما این محدودیت رو از جلو پاشون برداریم، بگیم خب الان تو با کسی که توی هند نشسته، تو که پاکستان نشسته، تو انگلیس نشسته، الان توی رده ای، حالا از اینجا بعدش تو میگی اون رقیبات دیگه، بقیه‌شو خودت بعد بری و بقیه مسیر هم مسیر سختیه قطعا.
درست.
بعد ولی به نظرم میارزه.
بعد اینم یه میانگین حقوقی میتونی بگی که مثلا با چقدر ساعت در هفته میشه مثلا یه برآوردی هم داشته هر بار مثلا بر اوایلش یه مینیموم یه میدونم خیلی
سخت. ببین من یه ذره قشنم تو این چیزا و روک. خب این تا 10 ماه اول بچه ها اصلا نباید انتظار پول داشته باشن ازش، هیچ خروجی. خب یعنی اگر با این دید بیان داخل موفق میشن. خب نکن ما کسی بوده داخل گروه که یک هفته بعد از اینکه اکانت ساخته کار گرفته و با همون یه دونه مشتری هم لول آپ شده اصلا در این حد، یعنی 400-500 دلار باش کار کرده در از یه ماه، ولی کسی هم بوده 6 ماه هیچ کاری نکرده بعد از 6 ماه یهو یه کار گرفته 2000 تا. خب اصلا هیچ دو تا چهارتایی نداره. بچه ها این ذهنیت رو داشته باشن که آقا من و این آمادگی هم مالی هم ذهنی رو داشته باشن که من 10 ماه میرم سرمایه گذاری میکنم تو این کار و وقت میذارم، زمان میذارم و بعد از 10 ماه آروم آروم میفتم به برداشت کردن. بالاخره یه کار جدیدی داره شروع میکنی دیگه، خاک خوری خودشو داره. ولی نکتهش اینه که اگر دیولوپر باشی یک سال کار کنی توی فایبر و آپ ورک میانگین درآمدیش 2000 تا در ماه. ولی نکتهش اینه که ببین برمیگرده سمت خود دیگه، واقعا بعضی وقتا انقدر کار زیاد میشه که ما خودمون هم برون سپاریش میکنیم، یعنی نمیرسیم انجامش بدیم، کار رو کامل تحلیلش میگیریم میدیم که دیگه انجام بده آپلودش میکنه. ولی بچه ها نباید به اون روزه نگاه کنن، یعنی اعتقال شخصی منه به اون 10 ماه بعد نباید فکر کنی، باید فقط به امروزت فکر کنی و تلاش کنی. تلاش هم اینجوری که حداقل تو فایبر اینجوری دقیق‌تر بخوام بگم توی آپ ورک باید حداقل روزی 100-150 2 ساعت وقت بذارید پروپوزال بذارید، توی فایبر یکم زمان بندیش کمتره، مثلا هفته ای هر 2 روز در هفته 2 ساعت 3 ساعت بعد زمان بذارید گیگاتون رو آپدیت کنید، ادیتش کنید، حالا نمونه کاراتون عوض کنید و بقیه کارا که آپ بشه بیاد بالا دیده بشه، و روزی هم یعنی بازه مثلا کاری خودتو مشخص کنی که تو مثلا جامعه هدفت کجاست، مثلا جامعه هدف من آمریکاست و از 4 بعد از ظهر تا 12 شب آنلاینم، دوباره از صبحم از 4-5 صبح هم بیدار میشم، 5-6 که بیدار میشم تا 9-10 دیگه آنلاینم، بعدش هم ولش میکنم، یه خیلی مهم نیست بقیه کشورها چه اتفاقی براشون میفته چون تارگت هم اونجاست دیگه. بچه هم برای تارگت داشته باشن، یعنی جامعه هدفی مشخص کنن، تایم زونش و اختلافش رو در بیارن، بعد ببینن بازه کاری اونها چه ساعتی از ایران میشه، تو اون بازه آنلاین بشن که بتونن جواب یوزرها رو بدن. ممکن هم از این به ذهنشون بیاد که چون بالاخره با کانال شما آشنان احتمالا مثلا کار عجب غریب کنیم، حالا بریم خودش رفرش کنه، بات بذاریم کلیک کنه بره توی صفحه دیگه برگرده، کار عجب غریب نکن، این کارا رو هم نکن، اگر میخوای کار کنی سالم کار کن، چون آره خیلی خیلی سختیه. حالا فایبر قبلا رفرشر رو متوجه نمیشد، من خودم اینو داشتم استفاده میکردم ازش، یه رفرشر داشتم رندوم تایم رفرشش میکرد، ولی الان یه اینقدر رو رفرش حساسه که رو هر یه دونه رفرش هم کپچا میگیره، رفرش کردم کپچا برش میگیره و نکنید دیگه. خلاصه سالم کار کردن از همه چی بهتره به نظر من.
آره واقعا
سالم کار میکنی کارم میگیری، آره به حواسشون به کلاوردارا هم باشه، فوق العاده زیاده کلاوردار تو این سایت ها، فوق العاده زیاده که توضیحاتش هست توی گروه. خدا
دست درد نکنه حسین جان، خیلی خیلی مفید بود و صادقانه بود این حرفات. این بعضی میگم من کانال شما به این علت انتخاب کردم که شعار نمیدادید آقا بیا اینجا پولدار بشین و فلان کنی این حرف.
نه اصلا چه خبر هست.
آره دست درد نکنه، خیلی خوشحال شدم.
قربون شما.
فعلا چم خدا.